بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان در وادی عمل، بحث اسرار و صلات، جلسه 126، شنبه 16 اسفند 93.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در بحث عرفان در وادی عمل به اسرار صلات رسیده بودیم و در اسرار صلات آثار بزرگانی که با رویکرد عرفانی مطالب رو نگاشتند و برخی از التفات ها تفتن ها را پیدا کردن در باب اسرار نماز به اونها داشتیم پرداختیم. از حضرت امام دو تا کتاب رو بررسی کردیم، از آمیرزا جواد ملکی هم برخی از مطالب رو گزینش کردیم، رسیدیم به کتاب اسرار صلات حضرت استاد جوادی حفظه الله. در بحث اسرار صلات برخی از مطالب رو ازشون خوندیم، سر نیت رو گفتیم، مطالبی بازشون داره در سر نیت میگذاریم، سر قرائت هم مطالبی داره، الان میگذاریم میرسیم به سر قیام و سر رکوع و سر سجود. اون عمدتاً برخیش رو گزینش میکنیم که بتونیم انشاءالله این ور سال اگر بشه، یعنی امروز و فردا و شنبه و یک شنبه هفته بعد دیگه به پایانش برد. خب، در باب رکوع و سجود ایشون یه بیانی دارند که اساساً مصلی که مناجات پروردگار رو میکنه حتی در حال ایستاده امتثال امر الهی رو میکنه، در واقع این قیامش هم قعوده، این قیامش هم انحناست، این قیامش هم رکوعه، این قیامش هم سجود از یک جهت. یعنی در واقع چون تا قراره در پیشگاه خدا خضوع و تذلل باشه، نفس قیامش هم در عین یک قیام هنوز رکوع نشده، حالت رکوعی داره از یک جهت، یعنی حالت تذلل داره، در عین اینکه قیام یک حالت نفی غیر داره، یعنی در مورد قیام الله توضیحی داده بود، نفی غیر داره، نفی غیر هم به این معنا که یعنی من دشمن خدا را، دشمن به اصطلاح جهت سعادت را، خواه شیطان باشه، خواه نفس باشه، خواه دنیا باشه، از خود دور میکنم، از اونها مقاومت میکنم، در برابر اونها به نفس همین قیام که در پیش خدا کردم اونها رو نفی میکنم که قبلا بحث کرده ممکن بگذاریم، ولی در این حال نسبت به خدا کارنش دارم. پس نفس خود قیام از یک جهت رکوعه، یک نوع انحناءه، یک نوع ایستادگی در برابر خدا نیست، ایستادگی نیست، ایستادگی در برابر دشمن خداست. اما نسبت به خداوند سبحان به عنوان کارنشه که در واقع از اول تو قیام اشباه شده، اون موقعی که آدم داره الله اکبر میگه شروع میکنه به ناز دادن خدا توی حمد و سوره، ابتدای یه چیز وجهت و وجهه للذی فطر السماوات والارض میگه، اون دستور تکبیرات افغانهی که آمده در قیام، همه اینو نشون میده نسبت به خدا داره خضوع موازه هستن. ایشون هم با این التفات که قیام یک نوع ایستادگی است در برابر دشمن خدا، اما نسبت به خدا این ایستادن افتادگی است، ایستادگی نیست، افتادگیه. این بیان روش میخواد توضیح بده. اما رکوع و کذا سجود، ابتدا سر قیام رو گفت که ما دیگه نخوندیم، همین قیام یعنی ایستادگی در برابر دشمن خدای. فتعویل هو ان المصلی المناجی ربه و این اقام صلبه، اگرچه پشتش رو راست کرده ایستادگی داره میکنه، و قام لامتثال امره و استقام و اعتدل، ایستادگی کرده در کنارش هم بر امر خدا ایستادگی کرده، و استقامت اطلاع و لکن ذالک کلهو بالقیاس الى ما یعد عدوان لله و لامرهی و نهیهی من الشیطان القوی و نفس الاماره به سو و دنیا الغرور. نسبت به اینها، نسبت به اینها لکن ذالک، یعنی این استادگی و به اصلا اقام به این اقام صلبش را، یعنی پشتش رو راست کرده، ایستادگی که داره، این نسبت به دشمن خداست. اما بالقیاس الالله چی؟ همین ایستادگی، همین ایستادن. و کل قیامن اندهو قعود و کل اعتدالن اندهو انحنا و کل اقامتن اقامت و صلبن اندهو انکسار. درست پشتش راست کرده ولی نسبت به خدا انکسار، نسبت به دشمن خدا ایستادگی است. و بعد حالا شروع میکنم میگن چرا؟ چون حدیثی است در این زمینه که امیرالمؤمنین فرموده کل قویین غیره ضعیفون و کل مالکین غیره مملوکون و کل عالمین غیره متعلم. هر کس غیر خدا هر قوتی داره ضعیفه، چون قوت از خود نیست، ذاتیش نیست، از خود نیست، هرچه داره به خدا داره. و کل مالکن غیره مملوک، هر کس ملکی داره در واقع ملک، ملک خداست، ملک نیست. تو بحث ملک نگاه کنید، توضیحاتی که آمده ملک، ملک خداست. و سپس ملک امام زمان، ربط بهش امام زمان رو برای میگم که میخوام اون توضیحاتی که هست بگم. ملک امام زمان مال شما نیست که، خیال میکنید مال شما. حالا تفضلا به شما گفتن شما میتونید یک پنجم رو بدید و الا همش مال امام زمان. حسش نگاه کنی اینجوری مال امام زمان، ولی در این ملک اعتباری به شما اجازه داد. هر مالک غیر او مملوکه، در واقع مال خداست، مالیش نیست. کی میتونه بگه این مال منه؟ هر چی کم داره، حتی علمی که داره، حتی نمیدونم اراده‌ای که داره، کی گفته مال ماست؟ مال خداست. خدا آمد در این صحنه، ما این اراده برای ما هست، مال ما حساب میشه. ایشون با این توضیح میخواد بگه اگر اینجوریه کل قیامن اندالله چی میشه؟ قعود. همینی که شما میگید قیامه نسبت به خدا قعوده، این همینم از خدا داره. اون بیانی که هست شخصی رفت پیش منصور دوانقی اگه اشتباه نکن، دور امام صادق اگه اشتباه نکن، رفت پیش منصور دوانقی سعایت کرد در باب امام صادق، سعایت خلاف هم کرد، یعنی اصلا چیزی انجام نشده بود، ولی اون رفت بود برای خوش خدمتی، گفت امام صادق مثلا چون این گرد چون این گرد، که امام صادق این کار رو انجام ند. منصور خواست امام صادق رو، گفت که تو چون یه حرفی زدیم؟ امام صادق هم بود نه من چون این نگفتم. گفت من شاهد بیارم؟ باز تا میگی که نمیدونم نگفتم. حضرت فرمود بله من نگفتم، شاهد دارم. شاهد آوردن این شخص؟ گفت بله امام صادق چنین گفت چنین گفت. امام صادق گفت حاضری قسم بخوری؟ گفت آره. گفت قسم بخور. گفت به رحمت حق نمیدونم به رعفت حق من اینجوری دیدم. گفت اینجوری نگو، اینجوری که من میگم تو بگو ببینیم حق با تو. بگو اگر، بگو من از امام صادق چنین شنیدم، اگر من دارم خلاف میگم از حول و قوه الهی به در میام، به حول و قوه خودم اتکا میکنم. اینجوری بگو. این شخص هم دیگه چاره نداشت، گفت همونجا در دم دید که نشست، این نشست یعنی در نتکم بخور، فلج شد رفت. یعنی اون حول و قوه الهی از آدم گرفته بشه اینجوریه. اون حول و قوه است که ما الان ایستادیم نمیدونم کار میکنیم، اون حول و قوه است که ما رو میگردونه. حالا این شخص در این صحنه فقط حضرت نشون داد و الا در همه همینجور حول و قوه الهی است، هرچه داریم از خداست، خیال میکنیم مال ماست. معمولا این خیالاته که گاهی آدم رو، یعنی از بس دیدی که این کار رو خواست انجام بده انجام داد، خواست به ایست ایستاد، خیال میکنه مال خودشه، ولی واقعیت این نیست، همش مال خداست. همین بیان حضرت کل قویین غیره ضعیف و کل قادرین غیره یقدر و یعجز و کل سمیعین غیره یسم اللطیف الاصوات. یعنی هر چی که میبینیم همه بالله، باللهش و برادران چیزی نمون. اگر اینه سر قیام هم که ایستادگی صلب است و اقامه صلب است و ایستادن به اصطلاح کامل هست، خود این هم بالله، لذا خود این به تعبیر از استاد نفس این قیام هم در واقع قعوده. به ویژه اینجا فقط قعود به معنای تکوینی نیست، قعود حتی سلوکی هم هست، چون کسی که در پیشگاه خدا میسته خوش در برابر خدا قرار میده، میخواد به لحاظ سلوکی کرنش کنه. کرنش از کجا شروع کرد؟ از قیام شروع کرد، الله اکبر وارد شد، اینجوری دیگه. مثلا خود این هم هویت کرنش، هویت افتادگی، هویت خضوع توش خوابیده. این بیانیست که اولا از استاد داره. خب فالمصلی المناجی ربه لابد و ان ینهنیه و یرکه او یس شده لیتمثل معاوست صرفی محلت تنزل. سر نماز چیه؟ سر نماز افتادگیه. وقتی سر نماز افتادگی، اون باید خودشو جلو بده و تنزل کنه. تنزل به چی میشه؟ به رکوع میشه، به سجود. تعبیر از استاد چه شکلی میفرمان؟ میگه کسی که نماز داره انجام میده باید انحنا پیدا کنه، بره رکوع، باید بره پایین تر، بره سجده. رکوع سجده باید باشه. چرا؟ تا آن سر نماز. سر نماز چی؟ افتادگی در پیشگاه خداست. آن سر نماز خودش رو در رکوع سجده به شکل تنزلی نشون بده، یعنی آن حقیقت اصلی باطنی تبدیل بشه به چی؟ یک امر ظاهری، کرنش، خضوع. و برای همینه که آدم تا میبینه اصلا حالت سجود رو میبینه میفهمه که حالت افتادگیه، تا رکوع رو میبینه میبینه حالت افتادگی میفهمه. یعنی اصلا حتی این عمل به حسب ظاهر، فقط بدونه عده‌ای هستن خدا رو قائلن و خدا رو که قائلن برای خدا دارن به اصطلاح اعمالی رو انجام میدن که اسمش رو میذارن نماز. این اینجا که این کار میکنه چه معنا داره؟ یعنی در پیش خدا دارن کرنش میکنه، افتادگی نشون میده. اون حقیقت افتادگی در دل نماز، خضوع و بندگی در دل نماز و اینکه آدم باید محو بشه، خدا بمونه، این توی به اصطلاح رکوع سجود خود رو بیشتر نشون میده، البته در سجده بیشتر که خواهد. فالمصلی المناجی رب لابد و ان ینهنی و یرکه، ان ینهنی و یرکه او یس شده. چرا؟ لیتمثل ما هو سر، اون افتادگی درون که در خود نماز خوابیده، باطن افتادگی اصلی که باید آدم خضوع کنه نسبت به خدا، تمثل فی مرحله تنزل، یعنی چی؟ توی بدن در محله ظاهر خود رو نشون میده. محله ظاهر چی میشه؟ میشه رکوع، تبدیل میشه به کما ان انحناء ظهره و مد عنقه للضرب و نحوش. همچنان که در حدیث آمده کسی که رکوع میره و گردن رو صاف میکنه، یعنی گردن رو نمیندازه، یعنی گردن باید به وزان همین به اصطلاح پشت صاف باشه. حضرت میفرماد این برای اینه که بگه حاضرم گردن منم بزنه. لذا کما ان انحناء ظهرهی و مد عنقهی، کشیدن عنق با گردن، لذب و نحوش، و این کان رکون او سجودن لله تعالی لیکن نهو بالقیاس الى عدایدین. حالا بعد میخواد بگه این که گفتن، بعد میگن این رکوع و سجود در عین کرنش نسبت به حقه، باز این هم هویت نفی غیر داره، یعنی ایستادگی در برابر دشمن خداست. یعنی حتی ما الان که داریم کرنش برای خدا میکنیم در رکوع و سجود، معناش نفی غیره. نفی غیر یعنی اقامه صلبه. نفس رکوع هم خود اقامه صلبه، نفس سجود هم اقامه صلبه، اقامه صلب در برابر دشمن. همان گونه که قیام نسبت به خدا شد انحناء، این رکوع و سجود هم نسبت به دشمن میشه چی؟ قیام دیگه، انحناء نیست. ولکنه بالقیاس و این کان رکوع و سجود لله تعالی ولکنه بالقیاس الى اعداء دین الله قیام و اعتدال، کما ان القیام نفسه به این کان لذب ان الدین قیامه ولکن نو بالقیاس الى القیوم المعز انخفاض و انحطاط، که خوندیم. خب این یک نکته. نکته بعدی باز حضرت استاد دارن اینه، میفرماد حیث ان الرکوع و کز السجود لله سبحانه من الاجزاء المهمه للصلاه و تمسن للتذلل فی فنائی فلزا قد یعمر العبد به سلات نفس آبه. بیانی داره از دوستاد اینجا اینه، میگه خب از بس این رکوع و سجود در نماز مهمه، گاهی خدا که میخواد دستور بده نماز بخونید میگه ارکعو اسجدو، دقت میکنه، به جای اینکه بگه اقیم الصلات گاهی میگه چی؟ ارکعو اسجدو. این تعبیر نشون میده از اهمیت، یعنی نشون داره یک نکته ای رو از فضای قرآنی میفهمه که به جای اینکه بگن اقیم الصلات گاهی به تعبیرشون گاهی در قرآن میاد اقیم الصلات، ولی گاهی به جای اینکه بگن اقیم الصلات گفته میشه ارکعو اسجدو مثلا. خب اینا نشون میده که چی؟ نشون میده اونقدر این مهمه که اصلا نماز رو باید به رکوع و سجودش شناخت. خب این نکته خیلی خوشی از آیه هم فهمیدن، حیث ان الرکوع و کس از سجود لله سبحانه، رکوع و سجود برای خدا من الاجزاء المهمه للصلاه، اجزاء مهمن، و تمثل للتذلل في فنائه، و اون نهایت تذلل در فناء در پیشگاه خدا، في فنائه في فنائه بود باشه در پیشگاه خدا نهایت تذلله. حالا که اینجوریه، فلذا قد یؤمر العبد بالصلاه نفسها، گاهی گفته میشه اقیم الصلاه کما فی غیر واحد من الآیات الامره، و به اقامتها، که اقیم الصلاه به اقامتها یعنی امر میشه به نماز، که داره که به صبر و الصلاه چیه، استعینو، بله استعینو به صبر و الصلاه، اون یؤمر العبد بالصلاه، و گاهی به اقامت ها اقیم الصلات. حالا وقد یامر به رکوع و سجود، یک گاهی اصلا گفته میشه رکوع و سجود، کما فی قوله تعالی یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. به جای این که، یعنی ارکعوا و اسجدوا منظور این نیست که فقط رکوع و سجود رفتن ها، منظور این نیست ها، این یعنی نماز خوندن، ولی به جای نماز خوندن گفته چی؟ رکوع و سجود کنید. دقت میکنید؟ این توضیح میتونه کمک بکنه. البته تشریع برای سجده تنهایی، تشریع برای رکوع تنهایی داریم، اما اینها نوعا فضای اون اوبدوز، یعنی فضای اقیم الصلاته. به جای اقیم الصلات چرا اینجوریه؟ از دستات میگه از بس مهمه. درست مثل اینکه آدم گاهی در یک فعلی که هست یک نکته ویژه‌ای داره اون فعل که عمق اون هست، او رو به جای خود فعل به کار میبره. یاد میکنه این همچی چیزی است که ایشون خود اشاره کرد. بعد میگه خب حالا ذکر ویژه‌ای توی رکوع و سجود گذاشته، این ذکر ویژه رکوع و سجود چیه؟ میگه خب خود رکوع و سجود تذلل فعلی است، یعنی در فعل تذلل میکنه، اما اون تسبیحی گذاشتن چیه؟ تذلل قولی است، یعنی اون نوع تذللی که بنده باید داشته باشه هم به زبان در میاد، قولی میشه، میشه سبحان ربی العظیم و حمده، سبحان ربی الاعلا و حمده، که اون نهایت تذلل اعلاست، پایین تر از او العظیم، سبحان ربی العظیم و حمده، سبحان ربی الاعلا، تذلل به زبان در میاد. پس خود فعل فعل خضوعی است، قولی که هم درش عقص شده، ذکری هم که درش عقص شده چیه؟ خضوعی است، تخضع به تعبیرشون قولی و تخضع فعلی. خب این هم نکته خوبی است. بعد حدیثی هم در این زمینه میاره که الان بخون. لما کان کل واحد من الرکوع و السجود تخضعا فعلیا، خضوع فعلی است. خضوع فعلی همین که گفتیم، اصلا این نفس این فعل رو کسی ببینه احساس میکنه داره خضوع میکنه نسبت به خدا، حتی قولی هم توش نباشه. فلذا شرع فیه ما التسبیح حسب ما فی العلل فی جعل التسبیح فی هما من التعلیل. توی بحث علل و شرایع گفته شده چرا خدا در رکوع سبحان ربی الاعلا قرار داده، در رکوع سبحان ربی العظیم قرار داده، در سجده سبحان ربی الاعلا قرار داده. چرا؟ جوابی حضرت میده اینه، ان یکون العبد مع خضوعه و خشوعه و تعبده و تورعه و استکانته و تذلله و تواضعه و تقربه الى بله ربه مقدسا ممجدا شاکرا لخالقه و رازقه. در این اینکه خضوع و خشوع و تعبد و تبرع و استقامت و تزلل و تواضع داره. خیلی عالی. اون هویت فعل رکوع و فعل سجود رو حضرت می‌فرماید خضوع و خشوع و تعبد و تبرع و استقامت و تزلل و تواضع و تقرب الی الله و موجب تقرب. حالا تا این بیان یکون العبد ما این مقدسن ممجدن تقدیس کند خدا را، که منزهی تو از این اینقدر از ممجدن شاکرن لخالقه و رازقه. خب این توضیح در واقع در باب رکوع. باز مسئله دیگری که در صفحه 95 قبلا توضیح دادم که علو برتر از عظمت. نهایتی که به اسلام میشه نهایت فنا، نهایت علو رو نشون میده. تو حال رکوعم، تو حال سجدم خودمونم میبینیم. وقتی آدم در پیشگاه خدا میذاره سر رو بر خاک، مثل این که خیلی او بالاست و ما خیلی پایینیم. میخوام اون حال نشون بده که میشه اعلا. در عظمت رو حق رو دید، به خشفه دچار شد، سبحان ربی العظیم. اینجا دیگه اعلا میشه، حتی این شکلیه. و ببینید تو روایات داریم که اقرب حالات به خدا کجاست؟ سجده است. اینا رو اگر جمع کنید، و بلکه آدم کسی این فعل هم ببینه میفهمه رکوع تا سجده، سجده قوی تره. مثلا این فعل به خود بحثه بذار بذار، مثل این که باید گفت حساب بین صفر و بی‌نهایت میشه. تو مرحله سجده عبد صفر و مولا بی‌نهایت، اینجوری مثلا میشه اعلی. و بزال فهمش دارید بفهم. رکوع هم کسی میتونه بکنه، کار نشداشته باشه، چه مشکل ده تشریح شده. الان این که در مورد اویز قرن هست که من یک شب رو به رکوع گذروندم، معناش شما چیه؟ نه گفت معناش حاضی لیلت رکوع به رکوع میگذشت. به من بگید، من از همه آیه ارکعو میفهمم، گرچه این آیه در مورد فقط نماز هست. چون کار نشه. شما ببینید اینجوری این چطور به نظرش یک نوع درخواست دیگه، چه اشکال داریم دست بالا بردیم از خدا. بعد به اصطلاح سجده تشریع شده این شکلی است، اما سجده ای که پا رو میذاره رو زانو نیست، چه مشکل. حالش مشخصه دیگه. بعضی از مسائل هست نفس اون کاری که آدم انجام میده توش هست مسئله ای که تشریع شده که نسبت به خدا به اصطلاح اظهار بندگی کنه. اظهار بندگی یک نوع اظهار بندگی دیگه، مطلقات میگیره به اصطلاح، تک تک چیزای امور خاص میگیره. صفحه 95 باز مسئله دیگر. من دارم تکه تکه انتخاب میکنم از این بحثای در باب سر رکوع و سجود. و بذالک یظهر ان الخضوع الذی هو روح الصلاة متجلا فی جمیع احوالها و هکذا فی جمیع افراد، نعم للرکوع و سجود خصیصة تختص بهما. یه خب کل نماز که برای خضوعه، کل روح صلات که برای خضوعه، و در همه حالاتش همینجوره، حتی در قنوتش، حتی در ایستادنش، حتی در تکبیرات الاحرامش، همه حالت هست، حتی از سر از سجده برداشتنش، همش که داره خضوع نسبت به خود. ولی در این حال حساب رکوع و سجود جدا است، مهمتر از همه هست. یعنی میخواد بگه اوج از داستان، اوج نماز به رکوع و سجوده، و بلکه به سجود که حالا میگنشون. و بذالک یظهر ان الخضوع الذی هو روح الصلاه متجلا فی جمیع احوال. خضوع که روح صلاته در تمام احوال نماز، حتی تو تکبیرات الاحرامش، تو نمیدونم بلند شدن از رکوع، بلند شدن از سجده، همه جا، تو قیامش. نه للرکوع و سجود خصیصتون تختص بهما، یه خصیصه‌ای داره که اختصاص به این رکوع و سجود داره در چی؟ در این خضوع، یعنی نهایت خضوع. لذا حیث و ورده ان العبادت العظما هی الرکوع و سجود. عباد این حدیثی است در این زمینه، ایشون مصدر احادیث هم در زید نوشته، رجوع کن. میفرماد عبادت عظما همان رکوع و سجوده. خیلی اینا احادیثی الان میبینیم احادیث نویست نسبت به احادیثی که ما قبلا میخوندیم، این احادیث هم عالی. و هما متلازمان لانه لا یکون صلاتون فیها رکوع الا و فیها سجود. این دیگه به سطح اول ظاهریش هم برمیگرد. و بعد حالا ایشون میخواد توضیح بده در مورد به اصطلاح حقیقت رکوع توش چه چیزی خوابیده. مد اونق رو توضیح داده که قبلا چون خوندیم مد اونق رو، ما معنی رکوع که ولو چی کنی، من دیگه اونو میگذرم. اما حدیث آیه بعد، حدیث بعدی که در واقع ذکریست که در هنگام رکوع وارد شده، شاید خونده باشیم احتمالا، بنده گفتم ولی الان احساس میکنم در خاطرم نیست، دارم دوباره میخونم. یک ذکر مستحب هست در رکوع که اون حال هوای رکوع رو هم خیلی خوب قبلا هم عرض کردم. تمام این ذکرهایی که در هر فرازی از فرازهای نماز، هر عملی از اعمال نماز، هر حالی از احوال نماز قرار میگیره، دلیل داره، توضیحه، در واقع داره لطف اون مرحله رو میگه، داره به آدم یاد میده که اینجوری باید تعامل کنی در مرحله رکوع. و یلائمه از ذکر الندبی الوارد فیه کما ان مولانا ابی جعفر از امام باقر وارد شده، ذکر مستحبه اذا اردت ان ترکه فقل و انت منتسبون الله اکبر. انگامی که ایستادی بگو الله سمرک، برو رکوع و قل اللهم لک رکعت و لک اسلمت و بک آمنت و علیک توکلت و انت ربی خشع لک سمعی، خشع دلیل رکوع، خشع لک قلبی و سمعی و بصری و شعری و بشری و لحمی و دمی و مخی و عصبی و عظامی و ما اقلت ها قدم آی غیر مستنکفن ولا مستکبرن ولا مستحسن سبحان ربی العظیم. و بعد حال رو شجور منتقل کرده، خیلی عالیست، از امام باقر در باب رکوع که توکل دو انت ربی خشع لک. حالا خشع لک خشوع در چی؟ قلب و سمع و بصر و شعر و نمیدونم صورت و لحم و دم و مخ و عصب و عظام و هر چه که به اسلام و اقلت ها اقلت و قدمان غیر مستنکفن ولا مستکبرن ولا مستحسر. خیلی عالی اون حال رکوع رو منتقل، خشوع شراشر وجود با این توضیح حضرت، قلب و سمع شراشر وجودم بشه خشوع، هیچ هم استنکاف ندارم، تو هستی خدای من، به تو هم ایمان آوردم، از دست چیکار می‌کنم. خیلی عالی است این لطف رکوع که بعضیا میگن کجا بگردیم اینا، میگن بابا اینا تو خود روایات هست، اینا فقط باید بشون آدم قرآن هستیم مومی جماعت بگه حتی حال به طبیر لطفشو که یاد گرفتید، لطفشو یاد گرفتید امام جماعت و غیر امام جماعت، این لطفشو بیاده، لطفش که بیاده میشه گرد. یعنی میدونید بعدا بهتون بگم کسی اینها رو بدونه، گاهی تمام اینها رو تو همون یک لحظه که میره همه رو میتونه در جا خودش در نظر بگیره بدون که هیچ لفظی رو متا بگه، کاری نداره که تمام در نظر بکنه، شراشر وجودم نسبت به تو خشوع میکنه، توی پروردگار این کار سخت نیست که. بنده خدایی میگفت من از اینجا تا آنجا رفتم این همه اندیشه بر من گذشت، حالا چیه همش این اندیشه گذشت، همش همجوری بود، یعنی همه رو در ذهن داشت به سرعت چیز میگم مرور میکرد، لازم میداد به زبان بیارم. بله خوبه مستحبه به زبان بیارم، من نمیگم نباشه، ولی شما میگید الان امام جماعت یا غیر امام جماعت بخواد به این خوب بر خودش راه داره، لطفشی که میشه اولا اجرا کرد، بلکه تو خونه گهگاهی این رو، البته این رو باید یک کار از دست بگیریم بخونه، حفظ که نباشه آدم میگیرید، ولی واقعیتش تا اینا رو آدم میدونه معنا داره، تا اینا رو میدونه معنادار میکنه رکوع را، سجود را معنادار میکنه، خیلی معنادار، و بلکه اون حال و هوا را منتقل. این دعای عرفه که از امام ابو عبدالله هست، امام حسین علیه السلام، دیدید که همین تعابیر هست، سمع و بصر و شعر و لحم و دم و مخ و عصب و اینایی که اومده اونجا، اونجا توضیحاتی هست. اونجا حال بندگی چقدر غلیظه، چقدر خیلی غلیظه اصلا، یعنی یه چیز عجیب و غریبی اونجا، مثل اینکه اصلا پرده برداشته شده، خدای با عظمت در جلوی بنده، بنده داره باش حرف میزنه، خیلی عجیب. خب این حال بندگی اینجا هم اشباع شده است. ما اینجور زیاد داشتیم، عرض کردم تو تکبیرات افتتاحیه، یعنی اون هفت تکبیر، توضیحات اون اذکار، اون اورادی که به ما گفتن انجام بده، 3 تا 34 تا اونها نگاه کن، خیلی حرف داشت، خیلی به ما یاد میده تو نماز چیکار کنه. لکه اصلا به که آمد و علیکه توکلت، این اینجوریه همه با هم. آره دیگه، چرا؟ چرا؟ شما الان بهتون بگن نمونش، خدایی میخوام به تو نزدیک بکنم، به تو توکل میکنم در این نزدیک شدن، خوب نیست؟ کار سخت نیست؟ یه عالمه ما تواضع داریم تو نماز، همش توکل دیگه، کار سخت نیست. الان خودشم گفته اینا رو دیگه. حالا من کار به اون ندارم، الان من دارم حرف بیان از دوستاد رو داشتم توضیح میدادم، خب این نکته خوبی است در سالم. خب اینم یک نکته که قبلا هم ظاهرا من این حدیث حسام اسم میکنم، قبلا هم گفتیم، حالا این خیلی مهمه، این سبک، این توی رکوع و توی افتتاحیه، تو قبل از نماز و خیلی چیزای این شکلی از کاری که به ما یاد میدن تو وضو، خیلی اصلا من به نظرم اصلا اهل بیت همه چی رو گفتن، چرا آدم استفاده نمیکنه؟ فقط باید اینها رو شوروند به یه زبان به اصطلاح واضحی که عموم بفهمن. خب حالا شما که این رو میگید رکوع و سجود هر دو باید تذلله، فرقش چیه؟ میگه نهایت تذلل مال سجده است، که حالا من بعضیشو میخونم اینجا، والمیز بین الرکوع و السجود بعد ان کان سر هم المشترک هو التزلل في فناء المعبود والخضوع له هو ان السجود لكونه اخفز تمس بله ان السجود لكونه تمثل لما هو اقرب الى الله سبحانه، چون اخفزه تقرب بیشتری داره، لذا چون اشاره میکنه به اون آیه سجده دار که با سجده به خدا نزدیک شو، و بعد تعبیر میکنه خب جای نماز مصلا رو چرا میگن مسجد؟ باید بگن مصلا. چرا میگن مسجد؟ نماز خونه، جایی که آدم میره برای نماز، مساجدی که ما میریم، چرا میگن مسجد؟ چرا باید بگن مصلا؟ چرا میگن مسجد؟ دلیلش چیه؟ اون لطف و نهایت صلات به کجاست؟ اون سجده است. به جایی که بگیم مصلا میگیم مسجد، این بیان رو بهشون گفتن. اولا آیه سجده رو مطرح میکنه و بعد میگه که قد امر به سجده و تقرب من ولی الاحتمال به سجود سمی المصلا مسجدا، بعد سبحان الذی اسرا به عبده لیلا من المسجد الحرام الی المسجد، میخواد بگه خود خداوند عنوان مسجد رو ترجمه کنه. بعد اینو باز بحث بعدی که هست، بعضیشو دارم انتخاب میکنم، ایشون میفرماد که تو بحث سجده انقدر دارای اهمیته، ما اینو قبلا مشابه این رو از آمیرزا جواد ملکی داشتیم، ایشون گفت سجده مهمه، به ویژه سجده طولانی داشتیم، مطلب رو داشتیم، چون میگه انقدر مهمه و یک فضل ویژه داره که وقتی از رسول الله می اومدن میخواستن که ما رو مثلا یه جوری کن که شفاعت کن ما نجات پیدا کنیم، حضرت میفرمود سجده رو طولانی کنید تا من شفاعت کنم، تا به من کمک بکنید با سجده طولانی خود، با سجده طولانی. قبلا هم یه اشاره کردم، کلن سجده بعضی از این تمرکزهایی که میخوام بکنم به حضرت حق برسن، تمرکز میکنند که در جای خودشم حقه تمرکز کردم. بهترین حالت برای تمرکز اگر بدن بکشه، بدن نمیشه ساجد است، بکشه همی سجده است. تمرکز، تمرکز باز هستم چیز میکنم. کسی بخواد تمرکز کنه فقط حق ببین، بهترین حالت این. یعنی بدن به این حالت به لحاظ دید، به لحاظ حالت، به لحاظ به اصطلاح این سر که معمولا خواطر اینجاست، از هر جهت آماده به اصطلاح تمرکز. دقت میکنید نهایت تمرکز. شریعت اینه که قرار داد و نهایت بروز یک حقیقت معنایی عمیق تزلل است در این ساعت. اینا رو توضیح داد، اینا همه جمع میشه عجیب مایه تمرکز. یعنی یکی از راه‌های تمرکز این که باعث شد مثل ملا حسین قلی همدانی میگفت اگر میخواید به جایی برسید برید به سجده مثلا 3000 بار یا 1000 بار یا نمیدونم 45 دقیقه یا یک ساعت. با توضیحاتی از ایشون نقل شده ذکر لا اله الا الله سبحانه که می کن تو من از ظالمین رو بگید، سجده، حالت سجده این نکته داره، در شریعت گذاشته شده. بعضی ها میگن میشینی چشما ببند نمیدونم چه کن، حالا نمیخوام بقیه شو بگم، چشما ببند اینها که میگن میخوان اون حال تمرکز رو بیارن، مثلا این تو خود رکوع سجده چشما باز کن درست میشه. دقت میکنم چشمم باز کن درست میشه. باز هستم چه عرض میکنم، اینا چیزاییست که حال و حسه. یعنی به تعبیری بعضی از اینا حال و حس میده. من قبلا هم عرض کردم براتون مثلا این کسی این شکلی میکنه این حال و حس خیلی همین دست دراز میکنه این نه بالا از خدا خود این حال و حس میده برای دعا. دقت میکنم حال و حس داره، اینا همینجوره حال و حس عجیبی داره و به ویژه با مثلا حالت خاصی که بعد خاک باید سر رو گذاشت با اون توضیحاتی که در شریعت آمده، با اون حالت که پیدا میکنه بنده که محو میشه، اونا خیلی کمک میکنه برای تمرکز. و بعد حالا توش ذکری میدن که مثلا سبحان ربی الاعلا هی میگن طولم بدید. در مورد رسول الله میگفتن که شما وقتی شبها علت میدید حضرت این شکلی نمیخوابید، یک سر مثلا بخوابن 5 ساعت بعد بیدارشن میخوابیدن یه مقدار بلند میشدن، یعنی نمیتونستن بخوابن، بلند میشدن نماز میخوندن باز دوباره یک کمی میخواد باز دوباره بلند میشدن تا صبح کارش همیشون. بعد هست که وقتی حضرت توی مجموع بیان اومده اگه اشتباه نمون زیل ربنا ما خلق به هازا باطلا، اونجا هست که حضرت وقتی بلند میشد از خواب میرفتن برای بیرون و آسمان ربنا ما خلقت هذا باطلا، هیچی را خلاف خلق نکردی، این حالا وضو میگرفتن میومدن به نماز نیست میرفت به رکوع. اگه کسی میدید میگفت پس کی حضرت سر از رکوع برمیدار میرفت به سجده. وقتی یادم میدید اگه کسی اونجا میستاد میدید میگفت پس کی حضرت سر از سجده برمیداره، یعنی اینجا طول تقدر میکنه این تو. خب مما یشهد للاستناد به سجود فی نیل الفضل الخاص من الجنه والحش مع اهل الاسمه، که گفتن اگه میخواید با معصومین محشور بشید فضل خاص میخواید از بهشت و نحو ذلک. هو ما رواه الکلینی ان ابی عبدالله انه قال مر به نبی رجلون و هو یعالجو بعض حجراته، داشت بعض از حجراتش درست میکرد. فقال، یعنی رسول الله داشت درست، فقال یا رسول الله الا اکفیک، فقال شأنک، آیا تو میتونی کفایتم کنی؟ حضرت فرمود چه کار داری چه مشکلی داری؟ فلما فرق قال له رسول الله حاجتک، حاجتت چیه؟ قال الجنه. فاطرق رسول الله، حضرت فرمود بله، سر تکون داد. ثم قال نعم، فلما والله قال له یا عبدالله اینا به طول سجود، بله من میتونم شفاعت کنم برات بهشت، ای بنده خدا کمکم کن به طول سجود. لدلالته الا ان للسجود به طولهی دخلن فی الوصول الى طول الله و فضله الخاص. اگه تو بهشت میخوای، به فضل خاص خدا میخوای برسی، لازمش طول سجود. کما ان قوما اتوا رسول الله و قالوا یا رسول الله ازمن لنا الا ربک الجنه، یا ازمن باید باشه، ازمن تزمین ازمان باید باشه، ازمن لنا الا ربک الجنه فقال صلی الله علیه و آله الا ان تعینونی به طول سجود، سجده رو طولانی کنید من تزمین. باز هست که حضرت در جواب ربیعت ابن کعب حیث و سعله و عید او لهو بالجنه اعنی به کسرت سجود و نحو مقالیاتون هست. یه مطلبی رو گفتم از آمیزا جواد ملکی، ایشون میگفت که اینو گفتم دیگه، الان فقط یه اشاره میخوام بکنم، ایشون از کشی نقل میکنه توی رجال کشی که فضل ابن شازان دیده بود، میگن دو نفر با هم داشتن صحبت میکردن، تازه اومده بود کوفه، دید دو نفر دارن صحبت میکنن، یکی مثلا سجده زیاد میکرد، یکی دیگه داشت بهش میگه بابا تو اینقدر سجده زیاد میکنی چشمتو از دست میدی، کور میشه، بعد با زندگی تم برسونی. چون گفت اگه باید کسی کور بشه محمد ابن ابی عمیر باید کور بشه که این همه سجده میکنه. گفت اینو شنیده بود، بعدا رفته بود ابن ابی عمیر رو دیدم ایشون از بعد از نماز صبح به سجده میره، زوال سر رو بلند میکنه هنگام ظهر، که این همه سجده طولانی. حالا هر کس به اندازه خود، هر کس به اندازه توان خود، بی خود فشار آدم داره. بعد میگفت من به محمد ابن ابی عمر گفتم اینقدر سجده طولانی، محمد ابن ابی عمر گفت که تو جمیل ابن دراج رو ندیدی، من خودم دیدم جمیل در حال چه سجده طولانی، رفتم بهش گفتم این سجده طولانی اینجور، گفت جمیل ابن دراج من گفت تو معروف ابن خربوز رو ندیدی، اون اگه میدیدی چی میگفت، گفت من معروف ابن خربوز رو دیدم، اون چی جور سجده میکرد، حالا میگه چه خبره، چی باید گفت. این اصحاب امامان، تشویق امامان که سجود رو طولانی کن. و بعد رسول الله فرمود که بله نحو ما قال له صلی الله علیه و آله لرجل جاء او فقال یا رسول الله کسرت ذنوبی و ضعف عملی، فقال رسول الله اکثر السجود، سجده رو زیاد کن، فانه یهت الذنوب کما تحط الریح ورق الشجر، همون گونه که باد میاد برگ درخت رو میریزه، این هم سجده اینجوری. از المستفاد من نطاق هذه الطائفه التي اتينا ببعضها هو ان الاصل السجود ولطوله ولكثرته سهما في نيل الشفاء، اصل سجود به اضافه کثرت سجود و طول سجود که موجب شفاعت بالوصول الى الغفران عن الذنوب و الى الرضوان الالهی میشه، و هو الجنه بدرجات و معنا قول رسول. من اینا قبلا خدمت تو حتما گفتم، این را از استاد حسن زاده می فرمود، این رو من با واسطه شنیدم از خودشون نشنیدم، می فرمود که یه بار مرحوم الهی قمشی اومد منزل ما، گفتم این رو قبلا براتون گفتم، مرحوم الهی قمشی اومد منزل ما، استاد ما منزل ما بود، و همون شب یکی از روحانیون آمل هم اومدند، و خب منم که یه اتاق بیشتر نداشتم برای مهمون، هر دو رو یک اتاق قرار داد. صبح میگفت که این روحانی اومد جلو و گفت آقا اینا کیان ما کی هستیم، گفت جریان چیه، گفت آقا ما نخوابیده خوابیده و نخوابیده یک دفعه دیدیم ایشون بیدار شد، شروع کرد خدا رو نماز داد، گریه کرد، هی اشک ریخت، هی سجده کرد، هی چه کرد، آقا اینا کیان، پس ما کی هستیم، حالا دیگر گون شده یه شبه یه خوب شید اینجوری هم دیگه، این حساب شده هست، این میشه اون معنویت ناب. امیرالمومنین که شبهاش اینجوری بود، و بعد دچار قشفم میشد دچار قشفم میشد که اومدم به فاطمه زهرا سلام الله علیها و گفتن که یکی سراسیمه آمد گفت که من دیدم علی مرتضی اونجا شب افتاده قش کرده. فاطمه زهرا گفت این قش نکرده، این قش به امیرالمومنین، اینم کار هر شب امیرالمومنین. اکثر سجود فإنه یهد تو الذنوب از المستفاد من نطاق هذه الطائفه التي اتينا بها و ان الاصل السجود بلطوله و لكثرته سهما في نيل الشفاعه بالوصول الى الغفران عن الذنوب الى رضوان الله و هو الجنه بدرجاتها. این بیانی که ایشون آورده کمک میکنه که ما اون اندیشی که تو متن دینی است در باب سجود و در باب نماز و نمازی که حالا تشریعی که شده این شکلیه که مثلا خود تو هستید سجده رو میتونید حالا 3 سبحان ربی الاعلی و بحمد، میتونید 5 بگید، میتونید 7 بگید، میتونید 9 بگید، میتونید 11 بگید، همجون بره جلو، یعنی اصلا و مجاز و بلکه گفتن خوب بره جلو. فقط مواظب بدن باشید به اندازه توانایی، به اون معیاری که تو شریعت آمده توی روایات هست جوری نکنید که تعبی ایجاد بشه، بذارید اون لطف شیرینی سجود و نماز و اینها براتون بمونه. اینم تو شریعت ما هر کس به اندازه توانش این دقت کن. یعنی یکی از این آیون میگفت که این که تو شب قدر آمده به اصطلاح 100 رکعت باید نماز بخونیم و اینا، خب قبلا که ما بعضی ما یه چند تا رکعت میخوندیم نمیشد و میشد و ول میکردیم و همیشه میگفتم چرا اینا. بعد میگفت یه بار انجام دادم، حالا ایشون داشت آقا نمیدونی چی گذشت، چقدر خوب بود، یه 100 رکعت خوندیم ولی باور کنید چه خبرها بود، فکر نمیکردیم همین نفس ادامه دادن و اینا. البته خب ادامه دادنی که یکم سر حال باشدم خیلی خب نمیدونی چی شد، اصلا تازه فهمیدم شریعت بی خود نیست که اینا رو هم یه دسته جاها شریعت یک دفعه میگه خیلی زیادم باشه باید باشه. این چیز جعفر طیار چیه؟ اون سمت و اون چی که در باب 15 رجب آمده با یه شرایط خاصی که اینا بی تأثیر نیست. خیلی ها رو دیدم میگن من همون 15 رجب کارم درست شد، ادامه دادم، همینجوری عادی هم انجام دادم، فقط خالص بود نیتم انجام دادم شد، به من چیزا نشون دادن، آینده همون نشون دادن، یعنی اینجوریه و بعد آینده رقم میخوره تو همینجا. بعضی موقع خب اونی که شریعت میگه انجام ده، ولی اگر تعبی داره تب فشار نیارید. این خواستم تعبی داره تب فشار نیارید. السلام علیکم و رحمت الله. بنده خدایی میگفت که جناب میز جواد ملکی بیانی داره که اصلا میخواد درست هم تقویت بشه این کار رو هم زیاد کن، نکنه درس مانع و حجاب بشه، ولی نه اینکه از درس بیفتی، درس وظیفه ماست، طلبه درس باید بخونه، از درس چرا میزنید؟ از کارهای دیگر بزنید. بنده خدایی میگفت من دیدم بعضی ها رو راحت 6 ساعت 7 ساعت برنامه داره برای خودش، نمیگم 7 ساعت اصلا نمیگم میره. اصلا قسم و برنامه درسیش هم داره، به خانواده‌اش هم میرسه. شهید مطهری من شنیده بودم این اواخر 1 ساعت و نیم 2 ساعت قبل از اذان اونم میشه تا موقع به اصطلاح طلوع آفتاب 4-5 ساعت هیچی هم به هم نمیگه. حتی بنده خدا میگه بعدش هم نیم ساعتی هم بخواب، بعدش هم بلند شد درسات رو بخون، این ظهر هم که شد چه کنه، ولی کارات انجام میکنه جمع میشه چرا جمع نمیشه. اگر کسی بخواد میتونه، البته به من بگید کسی میخواد ذره ذره جست جست اضافه کنه از درس هم نزد، درسش هم میشه به اصطلاح الهی، درسش هم خوب میخونه، از درس نزنیم، درس کار ماست، شغل ماست، وظیفه ماست. نمیشه اینا رو کنارش آدم وقت داره، وقت داره گاهی آدم به چیزای دیگه. اصلا از دوستان اصلا زده میکنم طلبه اگر بتونه قیچی کنه راحت میتونه یک زبان 6 ماه یاد بگیره، از این وقتای بیهودش قیچی کنه راحت میتونه یک زبان 6 ماه یاد بگیره. چون دبیر یعنی کنارش هم کار روحیش هم داشته باشه، کار سخت نیست، دست خود ما هست. ما تنظیم، ولی تنظیمش میگفت یکی راه خیلی آسونه بهتون بدم، بسیار خوب، شما کلن یک ساعت وقت میذارید برای نماز و عبادات، اشکال یک هفته تبدیلش کنید 105 دقیقه، هفته بعد 110 دقیقه، 10 دقیقهش هم پیدا کنید اون جاهایی که هرز میره نه از درس. بعد آخرش یه جایی میرسید من دعایی میگفت که پیش خدا رفتن هم درس خوندن نیست، مگه همش باید از اون یه آدم نشسته ازش درس بگیر؟ پیش درس خوندن قمولم، پیش خدا رفتن درس خوندنه دیگه، چرا پیش هم نمیده؟ این هم یک نوع درس طلبگیست دیگه، نمیشه کم کم به اینجاها میگیشه، این هم میشه یک درس. اصلا جدی میگه من دارم درس میخونم، بهش بگی میگه من دارم درس میخونم، این هم یک درسه. چون همش که علم رو نباید از تای چاکن، از خود آدم هم باید بر بیاد دیگه.
یه دقیقه از اون وقت کم کنید از این وقت زیاد کنید، من با یه حالت میکنه قبلی نداریم اینجا نفر که از مجرس میداشت تحقیق باشه مطلب شیه اینا لازم نیست.
بله اگه فهمیده آقا، یه نفری که فهمیده به سرعت جمع جور میکنه، ولی ما اگه قراره به روال طبیعی هم درست کنیم. الان درس خوندن مگه ما چجوری شروع کردیم به اینجا رسوندیم؟ اگه اول میتونستیم اینجا بخونیم، اینجا میتونستیم تمرکز کنیم، چه اشکالی؟ کسی میتونه، بنده قسمی نیست که کسی میتونه، عزم داره ماشاءالله بسیار، از این بعد 5 ساعت، ولی بنده همیشه توصیه میکنم این کار رو نکنید از اول 5 ساعت یک دفعه، بدن که نمیکشه. بله طرف میبینه بدنش میکشه، آماده است، اشتیاق داره، شور داره، نمیدونم چی داره، جلسه اونس داره، نمیدونم همیشه بروبیاد داره، همیشه این حال و فضا رو نگه میداره، میدونه نمیفته، ولی بقیه باید روال طبیعی آهسته آهسته اضافه کنه. من نمیدونم دیدید بعضی ها رو مثلا تصمیم گرفته از این بعد زیارت امین الله این رو قاعده کرده، الان مثلا 20 سال دارد زیارت، من از بعضی این پیرزن ها و پیرمرد از اینجاد خیلی خوشم میاد، 20 سال الان داره زیارت امین الله هر روز میخوا، یکی اضافه شد، یک کار این رو گذاشته، این دفعه میگه خب خوبه که این هم اضافه میخوا، باش این هم یکی همه هر کدوم جا پیدا میکنه برخواش. مثلا میاد چیز رو میبره قرآن خوندن، این میره تو شب زیارت امین الله، مثلا میاد کنار ظهر، اون هر کدوم یه جا پیدا کرده، هر جا، حالا من نمیدونم هر کسی جای این جا پیدا کرده، تموم شد دیگه و همیشه هم داره انجام میده و هر وقتم که نشد جبرانی داره براش، تموم شد، این شد برنامه. برنامه خیلی سخت نیست جدا، بعد حالا جلو میره و از این بعد تبدیل میشه میگه اتفاقا بین طلوعین رو درست کنم، خب الحمدلله اینم شد یه برنامه، قبل از طلوع رو درست کنم، قبل از طلوع به اصطلاح فجر رو درست کنم، خب یکم اونورم درست، حالا که اینه چرا شبمو درست نکنه؟ خب شبم درست، یه شبش من ذره ذره و بعد نمازش هم درسش هم میخونم، کاری نداره، کار سخت. حد یه چیز یاد بگیره، برنامه سبک بذاره، جوری بکنه، نمیخواد نظر کنه، نظر نکنه، نظر نکنه، ولی با خودش تصمیم بگیره یه برنامه گذاشته، این نگه داره به هم نزن، مگر به یک دلیل بسیار قانع کننده بعد از سالیان سال گنجان، حالا من میخوام این تبدیل کنم به آن، اگر و الا نه. مثلا ابن عربی توضیح میده، میگه هر وقت دیدید کاری رو انجام میده خیلی خوش دایره داره گرم میشه، یک دفعه یه چیزی بزنید اون رو به جای این قرار بدم، بدون این از شیطان داره میاد، بگم پس من هم این رو انجام میدم هم اون رو، که شیطان دیگه طمع نکنه هر دو انجام بده که طمع نکنه. به اصطلاح جو هست و سحر هست و ذکرا به دوام هست و بله سمت هست و بعد یکی دیگه بله 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 این 5 تا مال شعر بله مال ایشون چی این رساله نیست، این جزء بخشی از فتوحات، فقط جداش کردن از
خدا میده از آخرت ببخشید اینجوری شد چیزی اگر چیزی رو به خداوند در دنیا میده در از آخرت کم میشه
بله از دنیا امور دنیا
بله در ادعیه خودت همون اگر از امبل خدا باشد اشکال نداره
بله
ما اگه سلیمان اون حکومت رویایی رو داشت حالا ما انسان از کجا بدونه این مدعوب بشه ان امر الله که بخواد یا رو غید بزنه
به تعبیری همینجور بگه که خدایا اگه تو صلاح میدونی و باید و در اونجا اونجا حساب رسی نمی کنی خوبه و بعضی موقع اصلا نست خدایا اصلا بگه اصلا میتونه بعضی موقع واقعا تبدیل کنه با من معتقدم بعضی ها که انفاق میکنن مال زیاد میرسه انفاق میکنن اینا جز اونجا نیستن دا. یعنی اونجا این نیست که بگن تو مال دادیم بهت میگه من مال که دارم تقسیم میکنم بخش کردم این که دیگه شد عبد و واضح استن کردم این صف باشه هر چی دنیای پیدا کنه که تبدیلش کنه به آخرت اون تعبیری که رسول الله داره اون همه ای که اونایی که انفاق کردیم برای آخرت مون اونی که برای خودمون مون کت فقط نمون توضیحی که بود این صف اگر باشه
مشکلی بس راه داره
بله راه داره کنارش بلکه آدم باید از دوستان سنز میکنه این سرمایه‌دارا بلد نیستن که یعنی این مالی که دارن بلد نیستن چجوری استفاده کنن منظورش این بود که اگه تو که داری بهترین وقته بتونی خیلی آره الان خیلی از افراد هر کسی یه چیزی نعمتی داره بلد باشه بهتر استفاده حضرت یوسف از نعمت زیبایی بهترین استفاده رو کرد خیلی مهمه یعنی هیچ این میشه آخرت باز اصلا یعنی بهترین استفاده رو آدم بکنه به سمت آخرت نمیشه خواهد خواستم اون توضیحی که چون گفتن تو روایات خواستم اشاره کنم.